از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
خالق هرچه بود و نبود، هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان و سلام. درود بر شما یاران صمیمی برنامه نام‌آوران صنعت. این برنامه از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. در برنامه نام‌آوران صنعت از صنعتگران بنام و پیشکسوت دعوت میکنیم تا داستان زندگی، موفقیت‌ها، چالش‌ها و نقطه عطف و اوج کاریشون رو با ما که در واقع با شما به اشتراک بگذارن، به این امید که راه رفته ایشان چراغ راهی باشه برای شمایی که قدم در جاده صنعت و کسب و کار گذاشتید. اما مهمان این برنامه جناب آقای دکتر همایون مرادی، مدیر عامل و صاحب بزرگترین مجتمع بایوتکنولوژی و تولید کننده 63 محصول در حوزه‌های مختلف. فصل آغاز.
من همایون مرادی هستم و در سال 1133 در بروجرد متولد شدم و در یک خانواده فرهنگی و کاملا معتقد به درس و ورزش و خانواده متوسطی که به همین دلیل درس خیلی خوبی رو داشتم به نسبه تا سن 17 سالگی در همون شهر دیپلممو گرفتم و بعد از اون به دانشگاه رفتم که توضیح میدم که چجوری وارد دانشگاه شدم. از همون موقع هم بازیگوش بودم و هم درس خون. به همین دلیل زندگی شادی رو گذروندم علی‌رغم مشکلاتی که در اون دوره ها وجود داشت. اما همیشه فکر میکردم که باید یه کاری دیگه بشه. این شهرها کوچیکن و شاید محیط ما که در اون شهر یک محیط خاصی بود، وقتی که با شهرهای دیگه مقایسهش میکردم، به عنوان مثال اون شهر فقط 8 کتاب فروشی داشت، در حالی که شهرهای بزرگتر از اونجا یه دونه، دو تا حد اکثر داشت، 4 تا سینما داشت، جای دیگه نداشتن. و این به هر حال تغییرات اساسی در ما به وجود آورد. از همه مهمتر محیطی که درش بود مردم بیشتر مطالعه میگذاروندن و ما بیشتر بحثامون مطالعه بود. خونمون هم همینطور بود، ما در خونمون هم بیشترش همین بود. ما مریضیامون رو با ورزش درمان میکردیم و این امیدی شد برای اینکه من به درسای بزنم و به همین دلیل به ریاضی بسیار علاقمند شدم، به طوری که در دوره دبیرستانم مطالبی رو برای مجله ریاضی اون موقع میفرستادم که یادم میاد که یکی از طراحان جدول اعداد بودم که الان مجله‌اش هم هنوز هست. 16 سالم بود فکر میکنم و این علاقه ادامه داشت تا وقتی که کنکور برقرار شد.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه نامآوران صنعت. در بخش اول برنامه صحبت ارزشمند جناب آقای دکتر همایون مرادی رو شنیدید و مختصری با ایشان آشنا شدید، اما ما نمیخوایم به این اکتفا بکنیم و میخوایم بیش از اینها با ایشان آشنا بشیم. آقای دکتر مرادی سلام و عرض ادب. بسیار خرسندم که امروز در خدمت شما هستم، باعث افتخاره، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، برای من افتخاریه، خیلی متشکر از شما. البته من توفیق و نسبی میبینم و خودم رو موفق نمیدونم، منتها باید بید با چی نسبت میگیرید. به هر حال در این شرایط خدا رو شکر میکنم که به اون شرایطی رسیده که میتونم چالش ها و مشکلات و از اون جایی و بعضی راه ها رو بتونم بگم که جوانایی که بعد از ما میان بتونن از مشکلات حذر کنن و به توفیقات بیشتری برسن.
بله، امیدواریم که همینطور باشه. شما مدیر عامل و صاحب بزرگترین مجتمع بایوتکنولوژی و تولید کننده 63 محصول در حوزه‌های مختلف هستید، از جمله پزشکی، کشاورزی و خیلی حوزه‌هایی که شاید اگر ما بخوایم به یه دونه از اونها فکر بکنیم که واردش بشیم و یه فعالیت برها صنعتی درش یا این که کسب و کاری درش انجام بدیم نداریم که از کجا باید وارد بشیم و چه کار بکنیم. چه اتفاقی افتاد آقای دکتر مرادی بعد از که شما دیپلم گرفتید؟ اون فضای خلای ذهنتون رو چگونه پر کردید که الان مثلا دیپلم گرفتید میخواید برید تربوزی، میخواید برید دانشگاه، میدونستید میخواید چه کار بکنید دقیقا بعد از دیپلم، یا اینکه با مشاوره کسی یا با سفارش کسی وارد رشته تحصیلی شدید؟
عرض کنم که کنکور دادن در اون موقع یک مسابقه عجیب غریبی بود، به دلیل اینکه ظرفیت دانشگاه ها تطبیق نداشت با تقاضای دانشجوها.
بله،
و همین دلیل مسابقه بسیار خطرناکی بود. خیلی وقتا اصلا ما نمیفهمیدیم چی رو انتخاب میکنیم، بیشتر عنوانش رو انتخاب میکردیم. یه شرایط خاصی برای من به وجود اومد در اونجا که من اون چیزایی که دلم میخواست شایدم بخشیش اصلا نمیفهمیدم انتخاب کنم. مثلا من ریاضی دوست داشتم، من ریاضی چی میشه؟ آخرش میشه دبیر ریاضی. بعد فکر میکردم مهندس بشم، اصلا نمیفهمیدم مهندسی چیه، چون اصلا نمیدیدیم که بخوایم بفهمیم. به هر حال به نظر میاد که طبیعت ما رو راهنمون کرد به یه مسیری که اصلا خودم هم نمیشناختمش.
بله.
اما آنچه که اتفاق افتاد و در درونم همیشه وجود داشت حس مسئولیت اجتماعی بود، چون اعتقادم من بر اینه که هر انسانی دو تا مسئولیت داره، یه مسئولیت فردی.
بله.
یه مسئولیت اجتماعی. مسئولیت فردی همینه که به زندگی خودش برسه و اینا رو جمع کنه و اینا، که یه امر عادی و همه تلاش میکنن. مسئولیت اجتماعی اونه که علاوه بر خودت به دیگران هم فکر کنی. من نمیتونستم اینا از خودم جدا کنم، حالا به انواع مختلف که شکلهای مختلفی خودشون نشون میدن. به هر حال من در اینجا لیسانس گرفتم، سربازی رفتم و بعد آزمون آمریکا شدم و در رشته منیجمنت درس خوندم. MBA گرفتم و تا آخرش رفتم. منتها چون ریاضی رو دوست داشتم ازش اصلا جدا نمی شدم و هنوزم باشم، هنوزم می خونم، حتی کتاب های بچه های دبیرستانی رو می خونم. و برگشتم ایران دیگه، و شروع کردم به کار، چون دیگه مصادف شده بود با انقلاب. سال 1359 من به ایران برگشتم و خیلی از دوستامون مقام داشتن و غیره و ذالک و اینا، و منم به تب شروع کردم به یه کارهای عامه انجام دادن. اولین کاری که دلم میخواست انجام بدم ارتباط صنعت دانشگاه بود و به همین دلیل من مشاور وزیر در امر صنعت دانشگاه در وزارت پست تلگراف شدم.
درست. خب این علاقتون به ریاضی خیلی ذهن منو درگیر کرد.
بله.
آقای دکتر مرادی، این علاقه به ریاضی و دونستن ریاضی خوب و چرخیدنش تو ذهن شما کجا به دردتون خورد؟ کجا دست شما رو گرفت؟ قطعا من فکر میکنم توی چالش های ما قطعا شما یه عالمه چالش داشتین توی این روند کاریتون، کجا به شما کمک کرد؟
بله ببینید،
این ذهن ریاضی،
ببینید در اصولا نمیشه خیلی تفکیکش کرد که مثلا بگیم آره یه عصایی بود من اینجا زدم رفت، ولی نمیشه ازش جدا کرد.
آیا که ریاضیشون خوبه، ذهن ریاضی دارن؟ آیا دکتر شما استاد هستید میدونید که خیلی خوب میتونن همه چیزو تفکیک کنن، خیلی خوب میتونن تصمیم بگیرن.
بله، اون جایی که خیلی به نظر من ریاضی در دادم میخوره منطق گرا شدنه.
صحیح.
و وقتی که شما ریاضی رو به عنوان یه بیس میبینید منطق گرا میشید. خب علی رغمی که در ریاضی دو دو تا چهار تا است، ولی در اجتماع دو دو تا چهار تا نیست، میتونه سه باشه، میتونه هفت باشه. این ریاضی در اینجا درد من خورد و بله همه جا این هست، به هر حال این محاسبات رو داره.
خب مشاور شدین آقای دکتر و از اونجا
کاملا
سرعت رو به دانشگاه پیوند زدین، چه اتفاقی افتاد؟
کاملا ناموفق بودم به دلیل اینکه دانشگاه با صنعت جوینت نمیشد. علتش هم ریشه علمی بود. به نظر من دانشگاه ما بیسشون در اون دوره کسب علم بود، کشف علم نبود.
بله.
و چون کشف علم نبود اصلا براشون مهم نبود که صنعت چه کار میکنه. صنعت کار خودشو میکرد، دانشگاه هم کار خودشو میکرد. بعد از جنگی اتفاق افتاد و من سعی کردم اینو در زندگی انجامش بدم. این مجموعه بیوتکنولوژی من الان نمونه واقعی ارتباط صنعت و دانشگاه است. یعنی به شما میتونم بگم در بعضی از رشته ها علل خصوص کشاورزی شما کمتر، مخصوصا بیماری شناسی ها، بیماری شناسی، درمان بیماری های گیاهی، کمتر تز فوق لیسانس دکترایی هست که در کارخونه ما عملیاتی نشه. به همین دلیل ما 60 فوق لیسانس دکتر در اینجا داریم که همه از همین دانشگاه وارد شدن و الان تولید دانششون رو میکنن و ما تمام تلاشمون بر این بود که ارتباط صنعت و دانشگاه اینجوری شکل بگیره که دانشگاه تولید کننده علم باشد.
بله.
این علم بتونه بره تبدیل به پروداکت بشه و پروداکت صنعت تبدیل به ثروت بشه.
یه محصولی رو ارائه بده
تبدیل به ثروت بشه.
درسته. بله. خب چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه احساس کردین که نمیشه صنعت رو به دانشگاه متصل کرد؟ بعد وارد یه عرصه دیگه شدید؟
بهش فکر میکردم، و به این نتیجه و بعد مجبور شدم که سیر تحول علم تو کشور بررسی کنم و بعد فهمیدم که این همون فکری ریاضیه که شما به من میگید که چه جوریه، چرا ازش استفاده کردی که اینجا بود، چرا یه ارتباط برقرار نمیشه، من که در اونجا همه چی برقراره، چرا نمیتونم این کارو بکنم، چرا این نمیشه. این مشکل ساختاری فکری بود و بعد فکر کردم که خب باید ما وقتی دانشگاهامون تونستن کالایی رو تولید کنن، تزی رو بدن که قابل استفاده باشه، یه عملی میشه. به همین دلیل عملی شد امروز و الان به شما به راحتی میگم که ما تعداد زیادی از کالایی که الان داریم بیسشون از دانشگاه،
بله.
و اما اینکه بعد ما چه احتیاجی داشتیم و چرا باید این کارو میکردیم، همون بحث مسئولیت پذیری بود که خدمتتون عرض کردم. واقعیت قضیه اینه که خب در دوره دانشجویی ما آدم های ایدئالیستی بودیم، ما خیلی دلمون میخواست که همه چی خیلی مثلا اجتماعی باشه، همه رفاه داشته باشن فلان اینا، به همه اینا رو تقصیر کسانی میدونستیم که یه وضع مالی بهتری دارن. وقتی ما وارد بخش خصوصی شدم کمی درآمدم که رفت بالا، احساس کردم که من همونم که باش مخالف بودم، حالا بده یا خوبه؟ خیلی چیز بدی نیست، یه ابزاره مثل هر ابزار دیگری. شما میتونید علیه یه چاقو دستی هر کسی میتونه آدم باش بکشه، میتونه میوه باش پوست بکنه، میتونه حتی جراحی کنه.
یعنی پولدار بودن رو شما تقبیح میکردید، اما زمان که خودتون پولدار شدید متوجه شدید که میتونید خیلی کارا انجام بدید، همون مسئولیت های اجتماعیتون رو بهش برسید.
بعد فکرم که خب باید چی کار کرد. به هر حال واقعیت اینه که تکاثر و افزون طلبی چیز خوبی نیست. اما حالا چی کارش باید کرد؟ آیا اصلا وایساد تقبیحش کرد؟ نه، این کار درستی نیست. من خیلی فکر به این میکردم و بر مبنای مسئولیت اجتماعی به این نتیجه رسیدم که اصلا جامعه ما چی میخواد، ما مشکلیم تو جامعه چیه. من همطور که شاید در چندی مصاحبه دیگه هم این عرض کردم، ما در اداره هر مجموعه ای 5 تا فاکتور مهم رو تعریف میکنن، میگن نیروی انسانی، ماشینالات، پول و مدیریت. من فکر میکردم باید فکر درش وجود داشته باشه و اون برای تولیدی فکر ما چیکار باید بکنیم. این بود که من تصمیم گرفتم یه سازمانی رو درست کنم که اون سازمان بتونه درآمدش صرف تولید علم بشه. و این شد که این مجموعه. اون موقع چرا باید چه صنعتی رو انتخاب کنم که بعد از مرگم این استوب نشه؟ خب باید صنعت باشه. برای این صنعت اون موقع که من شروع کردم، بیوتکنولوژی ما تو صنایعی بود که به نسبت سایر صنایع فاصلش با دنیا کمتر بود. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا در سال 1379 که من شروع کردم، فاصله بیوتکنولوژی ما با دنیا مثلا 10 سال بود.
درست.
و من اینو شروع کردم و اولین محصول من مبارزه با مالاریا بود که لارفکش مالاریا رو تولید کردیم با کمک سازمان پژوهشی کشور و یه کالای بسیار درد بخور و جز دو تا دو دنیا تولید میکنن که آمریکایی که ما و بسیار هم اثرگذاره. و بعد از اون وارد بخش بیوتکنولوژی شدم که حالا بخش های مفصلی داره که هر وقت بفرمایید توضیح میدم خدمت.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب دکتر مرادی و متشکریم از شما شنونده های عزیز برنامه نام‌آوران صنعت که پای برنامه هستید و این روایت رو دارید میشنوید. فصل شکفتن.
البته اینجوری که من بخوام بگم حالا چجوری اتفاق افتاده و یا چه چیزی چه نقطه عطفی وجود داره، من فکر میکنم اصلش نگاه مثبت به آنچه که اتفاق میفته است. این بزرگترین به نظر من عاملیه که هر کسی رو میتونه به جلو راهنمون بشه. مولانا میگه که تو همانی که در آینه ای، نه هر جور نگاه آینه کنید، شکلک در بیارید، بخندید، گریه کنید، همونو بهتون نشون میده. من بسیار آدم امیدواریم و از همه مهمتر این که فکر میکنم که زندگی انسانها وصل به زندگی همه و نمیشه که یک کسی همه چی داشته باشه دیگران هیچی نداشته باشن. و هم در یه اساس مسئولیت اجتماعی به من گفت تو برو، همه میان. و من به همه آدم ها باور دارم. فکر می‌کنم این بزرگترین بود. منطقه اینکه چه شد من به این سمت رفتم، واقعیت چون دو سال فکر میکردم که فکر میکردم برای چی کار کنم، مثلا الان پولدار شدم چی کار شد. حالا پولدار که میگم، نه اینکه خیلی پولدار شدم، به نسبه کسی که استاد دانشگاه بوده یه پولی در میاره خب خیلیه مثلا در میابد، ولی من فکر کردم که خب برم تو صنعت. من خب خیلی کار صنعتی بزرگی کردم، خیلی کارخونه ها دادم و خیلی ها هستن. این بود که من به این نتیجه رسیدم که یه تبعیت بکنم از کسانی که تو این راه بودن. یکی از اینا پلانک بود و پلانک در واقع وقتی برنده جایزه نوبل شد، اون جایزه رو گذاشت برای تولید، برای یه آزمایشگاهی که آزمایشگاه درآمدش طرف آزمایشگاه دیگر که الان مؤسسه بزرگ پلانک.
همچنان شنونده یه برنامه نامآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. همونطور که در بخش قبلی شنیدید، جناب آقای دکتر همایون مرادی نقطه عطف موفقیتشون رو در به منصه اجرا رسوندن و همینطور نشون دادن و کار کردن ایشان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعیشون دونستن و به این نقطه اشاره کردن. همچنان در خدمتشون هستیم با افتخار. آقای دکتر، این مسئولیت اجتماعی واقعا خیلی نکته بزرگیه که شما اشاره فرمایید. اگر همه ما در هر عنوان و شغلی که هستیم به این مسئولیت اجتماعی فکر بکنیم و اینقدر فردگرا نباشیم، واقعا جامعهمون گلستون میشه. درست آقای دکتر؟
بله همینطوره. و به حال خیلی همه مکاتب به این خیلی تأکید دارن. معناش اینه که در همه دنیا و در همه جا، چون هر جامعه شعار اون چیزی رو میده که نداره، معلوم این جوامع دچار این مشکلات بودن که ماهی گفتن آقا همه به فکر هم باشید، به فکر هم باشید. اما در دنیای امروز که دنیای بسیار جهشی و خطرناکیه، یعنی ما اگه دیر به جنبیم همه چی به هم میریزه. شاید من دلم میخواست اینجوری بگم، یکی از مسئولیت های اجتماعی ما اینه که شما وقتی میفهمید دردتون بیشتره. مثل دستیه که حس نداره کسی تستش نمیکنه که، یعنی هر کی بیشتر میفهمه زجر بیشتری میکشه. خب این اسمش مسئولیته. به همین دلیل
بعد خیلی هم از اون زجر و رنج ناراحت بود، چون ما رو در واقع هول میده به یه مرحله دیگه، به یک بلوغ اجتماعی دیگه میرسیم.
با همینطور، یعنی شما باید برید به سمت این که خب بالاخره همین که میفهمی خیلی خوبه، وقتی فهمیدی خب اذیت میشی. یعنی شما وقتی جامعه میبینی داره سقوط میکنه نگران میشی، وقتی یه کسی دیدی داره میفته تو چاه نگران میشی. اگه جلوش نگیری دیگه شما آدم مسئولی نیستی، یه آدم خودخواهی هستی، رد میشی میری، میگه من که رد شدم. این خیلی مطلب مهمیه، همطور که جناب علی کاملا به درستی فرمودید اینه. خب حالا چه کار کنیم؟ ببینید ما الان در بخش اقتصادی این که فرمودید، حالا چه انگیزه‌ای دارید؟ یه آدمی مثل من که این رشته تحصیلش بوده، اینو میبینه که آقا ما نمیتونیم خیلی به نفتمون تکیه کنیم، ما نمیتونیم صادرات نعمت داشته باشیم، ما باید صادرات همت داشته باشیم. دنیا داره با صادرات همتش موفق میشه.
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن.
یعنی شما ببینید یه ساعت که دستتون میبندید چند کیلو آهنه، چند لیتر نفته اگه که جدیده باشه، اینا روش کار کردن، این تبدیل شده. ما اگه این کارو نکنیم جا میمونیم. تو یه مسابقه در دنیا. من به این نتیجه رسیدم اگر که ما پروبیوتیک تولید کنیم که دانش بنیانه و در واقع با دنیا فاصلمون کمه، بتونیم جایگزین نفت شیم و این نفت به زودی اون شرایط طلاییش از دست خواهد داد. خب این مسئولیت، این مسئولیت همه اونایی که میفهمن. ما میتونیم ورش داریم این مملکت بریم، میتونیم بمونیم اینجا.
قطعا آیه دکتر مرادی، من الان این آنچه که تو ذهنم داره میگذره نسبت به صحبت‌های شما، صحبت‌های شیرین شما، که الان دارم فکر میکنم شما برای رسیدن همون رنجه، همون درده، همون فهمیدنه، شما برای رسیدن به این نقطه فهم خیلی اذیت شدید.
بله.
قطعا چالش‌های زیادی داشتید. خیلی دوست داریم چالش ها رو بدونیم، اون رنج شما رو یه مقدار حس کنیم.
بزرگترین چالش اینه یه کسی معلم شما باشه که شما کمتر میفهمه، این دیگه عجیب بدتر نمیشه. یا مثلا شما یه دفعه میبینید برای یه کار خیلی کوچولوی یه اداره، یه آقایی در اداره مثلا تمام کار شما رو استاپ میکنه.
درست.
و این کارو نمی، یا برای گرفتن یه مجوز 15 سال طول میکشه. یا مثلا مثال میزنم براتون، توی برنامه تلویزیونی هم عرض کردم، شما امروز، شما یه روزگار این کشور دومین تولید کننده انگور جهان بوده و دومین صادر کننده کشمش جهان، حالا شدیم ششم، الان هم که میشیم آخر. آقا ما ارز دولتی میدیم، سم میخریم، میاریم میزنیم به انگورامون، بعدی باقی مانده سمش میره خارج از کشور بر میگرده این کالا. یعنی شما ببینید هیچ آدم عاقلی پول میده که کالاشو نخره؟ اینا زجر.
خب این
بعد شما این کالا رو دارید تو کشور، بایو همشو میتونه بزنه با یک چهارم قیمت.
با چه تدبیری، با چه ترفندی، با چه تفکری این چالش رو از شما از سر گذروندید و الان به این نقطه رسیدید که در واقع حرف برای گفتن دارید در مجتمع بایوتکنولوژی خودتون؟
والله من فکر می‌کنم اگه از من بپرسم بهترین سوره قرآن چیه، میگم سوره والعصر. چون واقعا در اون سوره خیلی روشن میگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کن. فقط مقاومته، یعنی فقط باید مقاومت کرد.
بله.
و این مشکل ماست واقعا، و ما در بخشای تحقیقاتیمون هم همینطوری که سازمانهای تحقیقاتی دولتی رقیب تحقیقات خصوصی میشن و برای این که جا نمونن صورت مسئله رو پاک میکنن، کارت قرمز رو اخراجشون میکنن. اینا زجرهای بزرگیه، به همین دلیل باید تحمل کرد، مقاومت کرد، جنگید، همه کاری کرد. و این جنگ که معناش جنگ چی نیست، جنگ فکریه. و باور داشت به نیروهای داخلی. من خدمتتون عرض کردم ببینید ما نیروهای داخلیمون بسیار بسیار با ارزشن. یعنی این تشکیلاتی که ما داریم، موفقیت من در این تشکیلات نمیدونم ابزار نه، اینه هر کی پول داشته باشه میخردش. همین نیروها، همینا سرمایه های کشور، همین نیروها،
نیروهای انسانی
که اگه ما یه کمی دیر به جنبی میپرن. چون من اعتقاد دارم سه نوع آدم یک جامعه رو متحول میکنه. اون سه نوع آدم اینا هن، آدم های انتلیجنت، انتلیکتوئل یا باهوش.
باهوش بند.
خب این باهوش، هوش ژنیه، هوش وراثتیه، هوش تعلیمی نیست. اگر اینا بروند جامعه خیلی میشه. اینوویتورها، کسانی که شهامت دارن کارهای نو انجام میدن، اینها اگه بروند جامعه ایستا میشه. سرمایه‌دارای ملی که برای جامعه سرمایه گذاری میکنن، چون نیازهای فردی نیازهای خیلی زیادی نیست واقعا. خب اگر این سه طبقه آدمو ما حفظ نکنیم و اینا بروند، ما یک جامعه خنگ، ایستا و فقیر خواهیم داشت. این وظیفه ملی است که این سه جور آدمو نگه داره.
خب شما در تشکیلات خودتون، در به هر حال مجتمع خودتون، در کسب و کارتون، در صنعتتون و آنچه که حالا بخواین شما اسمش رو بگذارین، این نیروهای انسانی رو چطور حفظ کرد؟
خب ببینید اولیش اینه که من سعی میکنم برای اینا زندگی رو ساده کنم. چون اگه شما زندگی رو لاکچریش کنید که خیلی هم اخیراً تو کشور ما زیاد شده که حتما
خیلی
تو
تشریفاتی بله, بله. تجملاتی
آره حالا ببخشید دیگه لغاتیه که میاد میخوره درست میگید یعنی اشرافیش کنیم درست میگید این گرایی تا نداره اصلا تا نداره چون هیچ سخف نمیشه بهش بزنید نم ساعت اله نمیدونم عینک فلان کت فلان هر جور چیزا اینو باید ساده کنیم بگی آقا ببین